هم حرکت گذاشتیم که چون در این مسیر بحث و گفتگو زیاده که این قیام نهضت فرار انقلاب جهاد جنگ حکومت خواهی شهادت طلبیه، لازم هست گذاشتیم حرکت که در مسیر بعدن ببینیم که بعد بگیم این چی چیه. هر شب نکته ای رو عرض کردیم. شب اول تغییر فرهنگی شدیدی که اتفاق افتاد، که اتفاقا امشب یا فردا شب هم باز بهش خواهیم رسید از مضراتش، که عرض کردیم فرزندان اهل بیت و خیلی هاشون رو از راه به در کرد، اینا رو مقابل امام معصوم قرار داد تا بگیرید دیگه دیگران. فرهنگ عوض شد از جهت مالی، موقوف های سید و شهدایی که دست سید و شهدا و بعدن هم امام سجاد بود خیلی دشمنی به بار آورد از طرف خودی ها. میخواستیم عرض کنیم که مردم پول پرست شدن وقتی این بزرگان پول پرست شدن، مثل اون امامزاده هایی که اسم نبردیم ولی عرض کردیم چه کردن، وای به حال بقیه. شب دوم عرض کردیم این صحبتی که تو ذهن ها بود که آقا یزید بیعت 100% شده باهاش، شما چیکار دارید که مخالفید، همه میگن ما با یزید بیعت کردیم، یه حسین ابن علی سلام الله علیه نمیخواد. شب دوم عرض کردیم که اینطور نبود، فضا رو امنیتی کردن و هر کسی که احتمال میدادن مخالف یزید باشه، مثل عبدالرحمن ابن خالد و عبدالرحمن ابن ابی بکر و عایشه و سعد ابن ابی وقاص و اینا کنار که قابل قیاس نیستن، وجود مبارک حضرت مجتبی صلوات الله علیه قبل از اینا رو کشتن، مردم بفهمن معاویه در این موضوع کوتاه نمیاد، خشونت داره، ترور میکنه، فضا امنیتی شد. شب سوم عرض کردیم که اونایی رو که دیدن حیفه حذف نکنیم میشه خریدشون و اینها خدمت میکنن به یزید و بنی امیه، طبیعتا اینها رو نکشتن. در رأسشون عبدالله ابن عمر بود که این خیلی ضرر زده به اهل بیت و از نظر ما جرم اون از یزید بیشتره، چون او در واقع مرد سید الشهدا از چشم مردم انداخت، قیام حسینی رو، اون حرکت عبدالله الحسین و استجیر بالله اکبر کبائر و حرکت حضرت رو بالاترین فسق نستجیر و الله معرفی کرد و مردم مدینه هم با او همراهی کردن، سید الشهدا رو همراهی نکردن، اهل احتیاط کردن و امام حسین یاری نکرد. سال بعد برای اینکه یزید شراب خوره قیام کردن ولی حسین ابن علی سلام الله علیه یاری نکرد. بعد این سوال مطرح شد، خب حالا این حرفا رو زدیم، حالا چی شده امام حسین سلام الله علیه بیعت نکرد؟ آقا مگه آدم، خب بیعت اختیاری که واضح نمیشه، در حکومت طاغوت شما حق نداری با طاغوت بیعت کنی، حرامه، معنی نداره، بیعت با حاکم شرعیه. خب این که مطرح معلومه، چرا ابا عبدالله سلام الله علیه مثل برادرش، پدرش، مثل خودش در دوره معاویه، مثل پسرش امام سجاد، مثل امام باقر، مثل اهل بیت علیهم السلام تقییتاً آقا چرا بیعت نکرد از رد؟ سلام علیکم. چه شد که ابا عبدالله الحسین به هیچ وجه راضی نشد بیعت کنه؟ عرض کردیم فقها میفرمان که بیعت اضطراری با طاغوت اشکال نداره اگه شما جانت مالت ناموست به خطر بیفته، هر سه برای امام حسین به خطر افتاد. اونا یه شرط میذارن فقط، فقها میفرمان که اگر فساد در دین رخ بده نمیشه بیعت تقیه ای کن. عرض کردیم سه جهت ما فهمیدیم، حالا اساتید شاید بیشترم و این پیچ مهم تاریخ هم هست، یعنی سلام علیکم شما بخواین یه نفر تو قیام سید الشهدا داره کار میکنه، کاری کرده، کتابی داره، به من کتاب بدن، دو سه جای کتاب رو نگاه میکنم این حرف جدید داره یا نه. یکیش اینه که چرا بیعت نکرده از رو، یکیش اینه که قیام امام حسین چجور تحلیل میکنه. اینا اون جاهایی که محل اختلاف و بحث و رد و دعوا و ایناست. ما به نظرمون میاد سه جهت داره بیعت نکردن سید الشهدا با یزید ملعون، حداقل سه تا. یکی این که این البته اجمال داره توش، تحلیل خود حضرت اینه که علی الاسلام سلام از بلیت الامت و براعن مثل یزید، باید با اسلام خداحافظی کرد اگر یزید سر کار بیاد. پس در نتیجه اون فساد در دینی که فقها گفتن رخ میده، پس جای بیعت تقیه‌ای هم نیست. این خب تحلیل حضرته، ولی ما نمیفهمیم چرا علی الاسلام السلام. دو جهت دیگر رو هم عرض میکنم. یه جهت رو دیشب عرض کردیم، یکیش هم امشب عرض میکنم که چی میشه که حضرت از این، مثلا حضرت کوفه ازش عبور میکنه، به سپاه هور میرسه میگه میفرماد میخواید برمیگرد. اصلا اینجوری نیست که من باید برم کوفه، راهی جز کوفه نیست. حالا رسیدیم عرض میکنیم کوفه بهترین راه بود، مجبور نیست آقا به سپاه خور میفرماد بخواید برمیگرد. ولی حضرت ابدا از روز اول تا روز آخر میفرماد بیعت نمی کنم مثلی لا یبایع مثله. چرا؟ دومین دلیل این بود که عرض کردیم ماجرای شیخ فضل الله نوری و اون دعوایی که رخ داده بود عرض کردیم که ایشون بهتان زدن، لذا چون بهتان زدن ایشون قبول نکرد چند پرچم انگلیسی یا روس بالا سر خونش نصب بشه ولو کشته بشه به اون شکل عجیب غریب. عرض کردیم سید الشهدا متهم به مالندوزی، ثروتندوزی، حکومت خواهی به عنوان اینکه دنبال حکومت و علوه، نه حکومت اسلامی، نه به عنوان ماجراجویی، به عنوان اینکه دو روز دنیا علوف پیدا کنن از تجربه لانجوی تخریبش کرده بودن اون فقهاء سو. حضرت بهتان خورده بود. اگر مولای ما بیعت میکرد با یزید میگفتن مثل ماجرای عبدالله ابن عمر که دیشب توضیح دادن، میگفتن یه مخالفتی کرده رقمو ببره بالا بعد بیعت کرده، بهتان میخورد. اهل بیت اونجایی که مقام امامت دوچار بهتان بشه اجازه نمیدن این ابهام باقی بمونه. عرض کردیم امیرالمومنین که همش تو سجده بود، گفتن آقا یه توبه بکن از کفر خوارج، فهمون نه اینجا توبه نمیکنم چون من بپذیرم کفر داشتم، نمیکنم این کارو. بعد دوم این بود که سید الشهدا بهتان خورده بود، دو شب عرض کردیم اینو، لذا به هیچ وجه کوتاه نمیاد که رفع اتهام کنه از ساحت قدس امامت. اما حالت سوم، حالت سوم بعدن شد فقه سیاسی رسمی اهل سنت، به جز داعش و چند تا گروهه که کوچیک همه اینو قبول داشتن دارن الان. ببین آقا یه وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه قراره به حکومت برسه، علم داره، شجاعت داره، سابقه ایمان داره، معرفت داره، چی کم داره اصلا؟ لذا وقتی به حکومت میرسه میاد میگه والله لقد زینت الخلافه و ما زانت که، به خدا تو اصلا شأن خلافت رو بالا بردی، نیاز چیزی کم نداری، بلکه خلافت باید افتخار کنه به تو، درسته؟ حالا خلفا اومدن جای اون کسی که پیغمبر میخواسته قرار بده اومدن نشستن، چه ویژگی داشتن که شایسته این خلافت باشه؟ هر سهشون مشهورن به فرار از جنگ. میدونید فرار از جنگ یعنی هم شجاع نیست، هم مهمتر از این که شجاع نیست، پیغمبر در اون جنگ ها تو وسط میدون بوده، یعنی این آدم بین جون خودش و جون پیغمبر جون خودش رو ترجیح داده، پیغمبر رها کرده رفته. این آدم شایستگی سید القوم خادم هم، این شایستگی رهبری نداره کسی که خودش تا به خطر میفته ول میکنه میره. رهبر کیه؟ اون کسی که وسط میدونه. امیرالمومنین فرمود هر جا تو جنگ کار سخت میشد به پیغمبر پناه میبردیم، پیغمبر وسط میدون بود، اینا ول میکردن میرفتن. اونا چه جایگاهی داشتن؟ سواد داشتن؟ به پسر خلیفه دومی عبدالله خیلی حافظش خرابه، قبلا هم عرض کردم گفتن بابا تو خیلی حافظت زایست، ولی که خودش دفاع کنه یکی گفتن آقا تو خیلی چیزی، گفت بابام. به این گفتن تو خیلی حافظت خرابه، گفت بابام 12 سال طول کشید از روی بقره بتونه بخونه، چون می نوشتن بدون نقطه و اعراب، لذا شما باید حافظت خوب بود. حالا امیرالمومنین حافظ نه، صاحب قرائته. صاحب قرائت کسیه که به حفاظ یاد میده چجوری حفظ کنن. این چی؟ این 12 سال طول کشید که بقره رو عرو بخونه، تا آخر عمرش یه دور عرو قرآن نمیتونست بخونه. خب این میتونه جای پیغمبر بشینه؟ سواد داشتن، علم داشتن، شجاعت داشتن، سخاوت داشتن، چی داشتن؟ چیزی نبود. چی داشتن؟
عدالت.
اونو کم نداشتن از این جهت خیلی وضعشون خوب. اینا رو وضع اینا سوپر سرمایه دار بودن از این جهت، دستشون پر بود. خب اینا باید چی کار میکردن که خلافت جا بیفته؟ خودم مثال میزنم، مثالم هم درسته. منبری امام زمان سلام الله علیه تشریف میبره، خب ایشالا روزیمون بشه ببینیم منبرش، هفته بعد من بخوام برم، شما ببینیم مثالم درسته. چون امیر المومنین بخواد خلیفه باشه و اون یکی، یعنی اصلا یه غیر قابل قیاس و بقیه دیگه. شما ببینیم اصلا چه جا چه جوری باید بنر بزنن شما بشینید اینجا، چی باید اونجا بگن؟ و کسی که اون منبر رو دیده که اصلا این چه جذابیتی داره، این میبینی از هیچ جهت به درد نمیخور. پس باید چی کار کنن؟ اینا آمدن برای صندلی خلافت شن درست کردن. میبینی یه وقتی میگن آقا میری منبر فلانی همش عرفانه، همش خداست، میری پرواز میکنی، اون دیگه اصلا تبلیغ نمیخواد که قلقله میشه. یکی که مثل منو بخوان یه جا بفرستن، هی باید یه چیز بگن آقا اونجا تحمل کنید، روزه اهل بیت رو تحمل کنید، خدا بهتون ثواب میده. یه چایی که میدن اونجا بخورید ان شاءالله. یعنی باید یه چیزی بیرون از ذات من کمک بگیرن. صندلی خلافت و اینا بردن اوج، به جای اینکه اون ارتفاع امیرالمومنین رو با جایگاه اینا بخوان تراز کنن، چیکار کنن؟ صندلی خلافت رو بهش مقام دادن. از پیغمبر هم معمولا خرج میکردن، گفتن که اگر کسی یک قدم، اگر کسی بدون بیعت با امام مسلمین، یعنی حاکم مسلمین، از دنیا بره به مرگ جاهلی مرد. همون حدیث ما رو که من ماتولم یعرف امام زمانهی هست و اینا تغییر معنایی دادن، لم یعرف امام زمانهی رو تغییر دادن به چی؟ به اینکه هر کسی با حاکم، با رئیس جمهور، با شاه بیعت نکنه مرگ جاهلی مرد. این یک. نه بیعت نکنه که مخالفت کنه که من ترک از سلطان شبرن فقط مات میتتن جاهلیه. اگر یه وجب، یعنی سلطان میگه اینوری بدیم، این یه وجب منحرف بشه، انحراف از معیار بده کرد، این به مرگ جاهلی مرد. بلکه از پیغمبر باز روایت کردن که رسول خدا فرموده یأتی علیکم زمانون، زمانی بر شما میرسه که کسانی بر شما حکومت میکنن، قلوبهم قلوب این صحیح مسلم، قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، دلشون دل شیطانه، ظاهر آدمی زادن، اینا میشن حاکم بر شما. گفتن این موقع یا رسول الله چیکار کنی؟ فرمود صبر. شما در برابر ظالم کاری نباس بکنید. دادنش اینو به خلیفه دوم، بس داد معناشو، گفتش که یا ابا غفله به سویده، یا ابا امیه به سویده ابن غفله که کارگرش بود، گفتش که ای ابو امیه ات الامام و انکان عبدن حبشی، یا از حاکم مسلمین اطاعت کن ولو برده باشه. یعنی مهم نیست قرشی و اینا، بنی هاشمی اینا نمیخواد باشه، هر کی بود. ان امرک به امر فصبر، دستوراتشو اطاعت کن. ان ضربک فصبر، کتکت زد تحمل کن به خاطر خدا. ان ظلمک بهت ستم کرد فصبر. ان منع حقک، اگه حقتو خورد فصبر. اینش عجیبه، این در سنن بیهقی. ان امرک علی شیء ینقص دینک، دستور داد کاری بکنی دینت ناقص میشد، اینجا چیکار کن؟ فقل سمع و طاعه. چرا؟ چون این جایگاه خلافت، برای جایگاه خلافت. آقا این کسی میخواد بیاد در جایگاه، سلام علیکم، در جایگاه خلافت کسی میخواد قرار بگیره باید مجتهد باشه، فقیه باشه، عادل باشه، شجاع باشه. نه، کودتا کرد، حالا که به حکومت رسید شما باید تحمل کنید، هر بلایی سرتون آورد باید تحمل کنید. این جا افتاد کاملا. من چند تا مثال بزنم از دوره امام حسین. ببینید در دوره امام حسین سلام الله این فکر جا افتاده بود. یه روزی شمر ملعون دیدن تو حجر اسماعیل نشسته، داره دعا میخونه بعد از کربلا، میگه اللهم انک تعلم انی شریف، خدای تو میدونی که من خیلی شریفم. خدای تو میدونی من شریفم. یه نفر سلام علیکم، یه نفر یه لگدی به این زده فلان فلان شده، مثلا به والده سلام برسون، تو شریفی؟ تو شریفی؟ اینم یه فحشی داد و گفتش که، این در میزان الاعتدال ذهبی، گفتش که ما به دستور امیر المؤمنین عمل کردیم. یعنی کی منظورش یزید؟ از کم یزیدی که ما عرض کردیم که درده خودشون نمیتونستیم، ما به دستور امیر المؤمنین عمل کردیم، اگر به دستور او عمل نمی کردیم گمراه بودیم، از علاق خونمونم گمراه تر بودیم. یعنی ببینید نستاره به یه قاعده شرعی نسبت میده. خطر اونجاست که اهل نفاق به اسم دین دین درست کنن به خورده مرد. به اسم دین یه وقت میگه من غلط زیادی کردم، آقا چرا قتل کردی؟ آقا عصبانی شدم غلط زیادی کرد. یه وقت میگه من به دستور امیر المؤمنین عمل کردم، قاعده شرعی، و اگر کسی به دستور امیر عمل نکند به مرگ جاهل، یعنی کفر مرده. اینو شمر گفته، یعنی در دوره‌ای که امام حسین سلام الله علیه حضور داشته این قاعده ساخته شده بوده. حجم میکنید یه نمونه دیگه به شما عرض کنم. در واقع هر مسلم ابن عقبه بود که شیخ مفید با اینکه خیلی مؤدبه به اون میگه مصرف ابن عقبه، بس که آدم کشته این. این قبل از اینم که بیاد واقعی هره رو انجام بده جزء فرمانده های قارت به سرزمین های حکومت امیرالمومنین بود. اون سال آخر حکومت امیرالمومنین که حکومت ضعیف شده بود و مردم نمی رفتن به جنگن، معاویه لشکرهای 500 تا 2000 نفری داشت، پارتیزانی اینا حمله می کردن به شهرهای حکومت امیرالمومنین و چپاول می کردن، خاک و خون می کشیدن، چنگیزوار. یکی از فرمانده های اصلی بسر ابن ارتات معروفه، یکی این مسلم ابن عقبه است. این اصلا استاد قارته، سرطانی چیزی کوفتی گرفته بود داشت میمرد، پیرمردم بود، ولی گفتین آقا این آخرین عملیات منه، توفیق بذارید من برم. وقتی عبیدالله زیاد و یزید گفت برو و هر مدینه رو به خاک و خون بکش، عبیدالله گفت من همون کربلا بسمه بابا، من نمیرم. مسلم ابن عقبه گفت من میرم، مریضم هستم، سرطانیم، بلکه تو کارنامه اولم این چیز خیری در دینم، این دین درست کردن. مسلم ابن عقبه رفت مدینه رو به خاک و خون کشید، 10,000 تا آدم کشتن، داغ بردگی به پیشونی مردم زدن، بردید، اینقدر کسافت کاری کردن که 1,000 دختری که ازدواج نکرده بود فرزنددار شد. چون ببینید چه گستره غلط زیادیه. اسب بردن کنار قبر مبارک رسول خدا برای اینکه خواستن بگن ما با هیچ کس شوخی نداریم. این کسافت کاری رو کرد، قرار شد بره سال بعد 6 ماه اونجا بودن، بره مکه رو با منجنیق خراب کنه، دیگه توفیق پیدا نکرد. تو راه حالش خراب شد، مختزر شد، حالش هم بد بود دیگه، عرض کردم بیماری داشت. رو به قبله کل لحظات آخرش گفت اللهم انی لا اعمل و عملا ارجا اندی من قتل اهل المدینه، در یه نقل من نهب اهل المدینه، خدای من از قتل و غارت مردم مدینه عملی امیدوار کننده تر به درگاهت نه، این یکی از من قبول کن. چرا؟ چون امیر المؤمنین دستور دادش. خب این چه دینی درست کرده؟ به ناموس مردم تجاوز کنی به اسم اسلام. یعنی غلطی که بنی امیه قبلا انجام میداد قبل از اسلام، حالا به اسم اسلام تو اسلام دارن انجام میدن. طرف میخواد توسل کنه دم مرگش. ما مثلا میگیم ما یه زیارت حرم مطهر سید الشهدا رفتیم، خدای به اون امید داریم. در زیارت ودا میگه دیگه، میگه خدای من از اینجا محلی امیدوار کننده تر ندارم. او چی میگه؟ میگه از قتل و غارت مردم. این دینه، دین درست کردن. این دوتا مال دوره امام حسین رسمن. همه فقهای عامه به ویژه این چهار فقیه معروفشون ابو حنیفه و مالک و اینها هر چهار فتوا دادن. یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
هاچبک سفید که این کمرکش کوشه پشت دو تا ماشین گذاشته، ما در هر کدوم از دارن است برده.
میخواد من چرا رو خاموش کنم؟ خدا خیلیش بده بره مزاحم مردم نباشه برمیگرده الان. ما پشت سرتون نگاه نکن.
عرض کنم
محضرتون که این فکر رو جا انداختن که در برابر ظالم باید صبر کنی، به شما هیچ ربطی نداره، قیامت هست، به شما ربطی نداره. هر چهار فقیه برجسته عامه گفتن اگر کسی در مقابل حاکم، اگر حاکم ظلم کرد، اگر حاکم هر غلطی کرد دور از محضر شما، قیام کنه کشته بشه، حق ندارید در قبرستون مسلمین دفنش کنید. این الفقر المذاهب الاربعه نگاه، هر چهار فتوا دادن حق قیام علیه ظالم ندارید، قیام کنی میشی کافر، از دین خارجی. بعدن این توسعه پیدا کرد، هی روش هم حرف زدن. من یک دو تا بگم از قرن 6 یه دونه بگم، میگم معاصر برگردیم. اینا هم دارم بگم، کسی از به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، دوره ای که ما سید ابن طاووس داریم مثل ماه میدرخشه، اونا ابو زکریای نووی دارن. دوره ای که ما عالمی داریم جمال و سالکینه، اونا هم یه نووی دارن، خیلی اهل دعاست و اینا. دینو به جای اینکه از دهن امام معصوم بگیری بری از فاضلاب برداری، اتفاق میفته که این آدم حمام نمیرفت. چرا؟ خیلی زاهده، اینقدر حمام نرفت. این نووی آدم عجوبه یا مهمترین شهر صحیح مسلم علیه اینه. بینم که یه آدم ناشناس نمیگم، یه ماموستاه برمیت کیه نمیگم، و نووی مهمترین شهر رو به صحیح مسلم نوشته، مهمترین فقه مقارن شافعی ها مبسوطه. عرض کنم خدمت شما که این آقای نووی مبسوط نیست، چیز دیگه است. چی آقا؟ پیر شدین. 22 جلدی چاپ شده، 11 جلدی چاپ شده، تو دعا 40 داره، چه خیلی آدم بزرگی، ولی حمام نمیرفت، از بس زاهد بود. غسل چی؟ زنم نداشت، شبانه روز مشغول عبادت بود، زنگ تفریح از این کلاس به اون کلاس، شاگردها شیپیشاشو جدا میکردن. این شیپیش میدونید که شپش سر مال این اتفاقات معاصر زیاده، ممکن آدمای تمیزم بگیرن، شپش بدن اینجوری نیست. رجوع میکنی شپش بدن خیلی بد وضع بهداشت خراب باشه در اتفاق بیفته. شاگرداش نگاه میکنم بودم استاد شما داری حرف میزنی، شپش ها اینجا مثلا کنسرت اجرا میکنن، میومدن بردارن، میگو وضعیت نکنید اینا رو، ایوانات خدا هستن. شما نگاه کنید قامت فقیه دین شده چی؟ شیخ المشبشین ابو زکریا نووی. اسمشو ببری همه بلند میشن وای میسن. این آقا فتوا صادر کرد، گفت اما الخروج علی الامام. این آدم مهمی ها، میگم من مثال بزنم مقابلش توشیه، میگم سید ابن طاووس هم اصلم اصلا تقریبا با یه 40-50 سال فاصل. گفت اما الخروج علی الامام قیام علیه حاکم جامعه اسلامی فحرامون به اجماع المسلمین، حرام است، حرام اجماعی. و این کانو فسقتن ظالمین، ظالمه به شما چه حاکم، فاسقه به شما ربطی نده، شما تحمل کنید، صبر کن. حالا دیگه اگه رو منبر نبود میشد تعابیر دیگری هم برای این صبر کنید و اینا به کار بود، بگه سعی کنید خیلی اذیت نشید. به معاصر که رسید باز اینو تکرار کردن. وزیر اوقاف امروز عربستان یه کتابی در شهر عقیده واسطی ابن تیمیه داره، شیخ صالح آل شیخ اسمش، میگه اگر حاکم جامعه اسلامی افسر عباد الله باشه، این خاک بر سر اون جامعه اسلامی که افسر عباد الله یعنی چی؟ یعنی فاسق ترین فرد روی زمین. و المقتل لاولیاء الله، قاتل اولیاء خدا باشه، به شما ربطی نداره، شما وظیفه شرعیتون اطاعت. یعنی یه چیزی چرا اینو درست کردن؟ عرض کردیم اگر یه وقتی امیرالمومنین قرار بوده رو صندلی خلافت بشینه، پیغمبر مینشسته، حالا ورداشتی یکی دیگه گذاشتی، این هیچ سنخیتی نداره، چه جوری تحمل کنن مردم؟ مردم باید بگن این جایگاه مهمه. دقت کردی؟ جایگاه و ارتقا دادن. لذا اگر کسی کودتا کنه، این جوک در مصر اتفاق افتاد، احمد طیب بدبخت خیلی فقیه بدی نیست بیچاره، یه ذره روشنه، این شیخ ازهره، وقتی علیه حسنی مبارک قیام کردن این فتوا داد که قیام علیه حسنی مبارک حرام است. حسنی مبارک سرنگون شد، مرسی اومد گفت قیام علیه مرسی حرام است. مرسی رفت سیسی اومد، قیام علیه سیسی حرام است. الان در چلسی مثلا داره توپ میزنه، هر کی بیاد قیام علیهش حرامه، اصلا مهم نیست کی باشه. لذا تمام شروط حاکم مستحبه، خوب شجاع باشه، خوب دین بشناسه، خوب اینا، نبودم نبودی. این سیسی اصلا دین مین نمیفهمه، برید ببینید سکولار تمام معناست، نماز نمیخونه اصلا رسما، مهم نیست. مادامی که رسما نگهنه کافر، این حاکم مسلمینه، اطاعتش واجبه، یه وجب ازش فاصله بگیری کافری. خیلی اتفاقات حیرت انگیزی اینجا افتاده. مثلا قاضی که این نصب میکنه باید عادل باشه، ولی خودش نیازی نیست عادل باشه. منشی دادگاه باید عادل باشه، ولی اینکه خودش رئیس قاضی‌القضات این حاکم دیگه، این نیازی نیست. برای اینکه این آدم لاابالی لچر فاسق میخواد نماز بخونه، مردم چجوری پشت سرش نماز بخونن؟ نماز یه مسئله فقهیه، ولی تو عقایدشون اهل سنت یه جمله اضافه کردن که ما نماز پشت سر فاسق را قبول داریم. برید در کتب اعتقادی ببینید، نه فقهی. این کار نماز، شرایط امام جماعت جاش کجاست؟ جاش تو فقهه. میشه من جلوی پشتر افسق عباد الله نماز بخونم؟ آخه مردشون رو نماز ببرن، چون دیدن تو فقه زور فقه نمیرسه که بگه پشتر افسق عباد الله نماز بخون. اینی که عرض میکنم جمله میگم، سرچ کنید تو اینترنت پیدا میکنید، در کتب اعتقادی اینو اضافه کردن. مثلا هر کی شرح همین عقیده واسطی ابن تیمیه رو ببینید، شرح عقیده طحاویه حنفیه رو ببینید، میگن نر الصلات خلف کل فاجر و فاسق. مهم نیست امام جماعت کی باشه، قرار نماز معراج باشه، میتونی پشت سر یزید هم بخون، هیچ مهم نیست. مستند چیه؟ عبدالله ابن عمر پشت سر حجاج هم نماز خوند. این عبدالله ابن عمر خیلی کار کرده. یه تن زکات به کی بدیم؟ ما علمای ما که اونایشون که اهل مدارای مذهبی بیش از بقیه هم هستن، وحدتی هم هستن، مثل من که طرفدار وحدتم، اینا به زکات که میرسن میگن زکات رو باید به مؤمن داد. زکاتتو نمیتونی به هر کسی ببری بدی، باید بری به شیعه اسناعشری بدی. دقت کردین؟ یه وحدت سر جاش، زکات رو باید به شیعه اسناعشری بدی. اینا چی؟ زکات به شیعه سنی بلش کن، زکات به یزید میشه داد؟ بله میشه داد. چرا؟ چون عبدالله ابن عمر زکاتشو برده به حجاج داد، بده به عبدالملک مروان. یه دینی درست کردن که هر کس علیه ظلم، فساد، خیانت قیام کنه، اگر پیروز بشه بشه حاکم، خب اون دیگه حالا این، اما اگر نشه این کفره، به مرگ جاهلی مرده، تو قبرستون مسلمان دفنش نکن. وقتی بنی امیه سقوط کردن، بنی عباس رفتن شامو گرفتن، نبش قبر کردن معاویه و یزید، و خودشون نوشتن تو قبر یزید مثل زغال پودر شده بود، خودشون اینجوری نوشتن. بزرگ ریش سفیدای شام اومد دمشق، اومدن گفتن آقا ما رو مجازات نکنید، بنی عباس یه خود اولش ادای اسلام داشتن دیگه، همیشه یعنی ادای اسلام خوب در نوردن اولش بیشتر. گفتن آخه شما با یزید و مروان و آخه اینم شدن حاکم، پیرمردا شما چی میگید آخه، چه شما دین نمیفهمید؟ اینا گفتن آقا به خدا ما خیال میکردیم مال الخلیفه حسابون ولا کتاب، ما خیال میکردیم خلیفه اصلا انگار حساب کتاب نه، آزاده که با خواهر و مادر و یک که دلش میخواد میکنه، خودش مفعوله نه اون یکی مجروره. میگفتیم لابا چون خلیفه است آزاده، هر کاری دلش میخواد میکنه، ما باید اطاعت کنیم. شما ببینید چه دینیه اون دینی که هر یزیدی بیاد هر چی بگه شما او چشم خوش مخالف، کی با این دینداری مخالفت داره؟ اگر مولای ما سید الشهدا مخالفت نکرده بود، این دلیل سوم عدم بیعت. مثلا حضرت سجاد میخواست علیه مثل یزیدی مخالفت کنه، بلا فاصله میگفتن کافر شد استجیر بالله، به مرگ جاهلی مرد. در مورد خود امام حسین هم سعی کردن اینو بگن، گفتنم ولی جا نیفتاد، باور نشد. دلیلش هم نرد میکن. اگر بعد از سید الشهدا، سید الشهدا این کار رو نکرده بود، حالا عرض میکنم چه ویژگی داشت امام حسین. بعضی ها میگردن دنبال این که یزید چه ویژگی داشت، بیشتر از این که فهمیم یزید چه ویژگی داشت ببینید امام حسین چه ویژگی داشت. میگن آخه مگه یزید چه ویژگی داشت که امام حسین بیعت نکرد؟ اون حرف بدی نیست، میشم راجبش حرف زد، مهم اینه که امام حسین چه ویژگی داشت. امام حسین آخرین بازمانده اصحاب کساس، از اهل بیت آخرین فردی که رسول خدا رو دیده. حسین منی و انا من حسین شنیدن مردم، سید شباب اهل الجنه شنیدن. سید الشهدا صلوات الله علیه یه تناقض ایجاد کرد برای این فکری که هزار سال برپاست. اگر اون دین درسته، اون تفکر اگر درسته، هر کسی علیه یزید هم قیام کرده پس باید بگید به مرگ جاهلی مرده. ولی محظور اینه که شیعه و سنی به تواتر روایت کردن امام حسین، نه اینکه جهنمی نیست، نه اینکه بهشتیه، سید شباب اهل الجنه است، سرور اهل بهشته. نمیشه که این جهنمی باشه. یا امام حسین بهشتی نیست که این روایت متواتر رو چیکار میکنه، یا امام حسین بهشتیه اون فکر رو چیکار میکنه. امام حسین چالش ایجاد کرد، قبلش هم مادرش این چالش رو ایجاد کرده با حکومت. مثلا کار سید الشهدا اهمه، چون زمان مادری زهرای عطر این فکر هنوز اینجوری قوام پیدا نکرده. مادرش هم همین اتفاقا یه نوع بیعت نکرده، یعنی به مرگ جاهلی یا نه سیده نسا اهل الجنه است. اینجور نیست که پیامبر اکرم رو بیله الفتا همشه یه روایتی ورموده باشه، روایت ها رو گفتن که تو فتنه ها مردم بفهمن کجا بره. چرا از این تعبیر سید شباب اهل الجنه استفاده کرد پیغمبر؟ این نمیتونید بگی سید شباب اهل الجنه جهنمی. 1200 سال این چماق و شیعه کوبیده تو سر بقیه. اصلا در هند یه نهضتی اتفاق افتاد، علمای شیعه کتاب می نوشتن که اهل سنت قائل به استجیر و بالله کفر امام حسینن، طبق قاعده دینیشون اینجوری میشه دیگه. اونا مجبور بودن پاسخ خودن نه به خدا ما او رو شهید می دونیم. خب شما شهید می دونید چجوری یزید و خلیفه می دونید؟ بین خاندان میر حامد حسین و سید دلدار علی نقوی رحمت الله علیه اجمعین در هند و علمای مخالفین 6-7 بار کتاب نوشته شده. ثمرت الخلافه نوشته پسر سید دلدار علی نقوی که ثمره خلافت این که حسین ابن علی جهنمی از ذره شما. اینقدر قبیح این کاری که اهل بیت کردن، کاری کردن که این قدرت عجیبی که حکومت ها داشتن این قدم زور زدن. 200 سال هم ناسبیگری همه جا رو گرفته بود، قبر مبارک امیرالمومنین مخفی بود. کار به جایی رسید که کسی دیگه رسما جرئت نمیکنه بگه من ناسبیم، اگرم بگه من ناسبیم خودشون فوشش میدن، حتی اگه ناسبی باشن ابراز نمیکنن. این از جهت تبلیغ نمیتونن این حرفو بزنن. عالم شیعه میگفت ثمرت الخلافه اینه که شما امام حسین رو جهنمی میدونید. اونا ازالت الغین نوشتن فی اثبات شهادت الحسین. مرحوم آقا بزرگ تو ازدریه خیال کرده یا یا اشتباه شده، خیلی کتاب بزرگی بالاخره اشتباه توش، فکر کردین چیه نوشته؟ کتاب در اثبات شهادت ازاره الغین فی اثبات شهادت الحسین. آقا این حیدر علی، اسمش هم حیدر علی فیض‌آبادی، زائر کربلا و نجف و کاظمینه، فکر کردن این شیعه است. این یه سنی به شدت تندروه. مرحوم ایلهام حسین کتاب مهم استخصار رد این نوشته، این داشته دفاع میکرد آقا ما خدا امام حسین جهنمی نمیدونیم. خب امام حسین جهنمی نمیدونید چجور خلفا رو قبول دارید؟ دقت میکنید توی دور باطلی افتادن، یا بعد امام حسین رو رد کنه یا بعد اون مکتب رو رد کنه. مردم امام حسین به عنوان سید شباب اهل الجنه میشناختن، اما سید و ساجدین به عنوان سید شباب اهل الجنه نمیشناختن. اگر سید و شهدا صلوات الله علیه از این فرصت ایجاد شده بعد از معاویه، من دوره معاویه رو اون شبی که عرض کردم عایشه رو کشت آب از آب تکون نخورد توضیح دادم که اون ملعون حدیث عمار وسط صفین اتفاق افتاد، مثل روز حق امیرالمومنین روشن شد ولی مسئله رو جمع کرد. بالاخره توان اون شیطان طوری بود که اوضاع رو عوض میکرد و بالاخره روی 25 سال قبل از امیرالمومنین ثمره خلفا نشسته بود. خیلی کار با او سخت بود. رضا ائمه نمیتونستن در برابر او قیام کنن، او فضا رو به هم میزد. هم امام حسن هم امام حسین به او تعبیر کردن طاغیه، یعنی طغیانگر بزرگ. ولی یزید اون قدرت رو نداشت. اگر سید الشهدا صلوات الله علیه قیام نکرده بود، تا امروز هر کسی در برابر ظلم اگر میخواست قیام کنه بودن به مرگ جاهلی مرده به راحتی. ولی سید الشهدا صلوات الله علیه تناقض ایجاد کرده، یه استخونی در حلقوم اینا. من کتابایی که گفتم تا 50 سال پیش کتاب شیعه و سنی می نوشتن، برعکس شیعه ها می گفتن امام حسین شهید نشده. از نظر اونا، اونا مجبورن دست و پا بزنن که شهید شده. حالا این کتابایی که یکی داره چاپ میشه، سنت الخلافه تازگی چاپ شده، تشهید المعانی هم زیر چاپه یه جایی، چون این کتابا رو چاپشن داستان داره دیگه، هند چاپ میشه. آقا سید الشهدا صلوات الله علیه اگر قیام نمی کرد، راهی رو که حجاج رفت تکمیل می شد. حجاج 20 سال 15 سال بعد از عاشورا گفت خاک بر سر شما مردم، دور از محضر شما، به جای طواف دور کعبه باید برید دور قصر عبدالملک مروان در شام شما طواف کنید. و گفتش که مردم ابلهن، فکر میکنن رسول خدا افضل از خلیفه خدا، در حالی که رسول خدا مثل پستچی میمونه، خلیفه خدا عبدالملک ابن مروان جانشین خداست. یعنی اینو هی توسعه دادن توسعه دادن، کار به این رسید که خلیفه از پیغمبر افضله. اگر سید الشهدا جلوی اینو نگرفته بود معلوم نبود الان چه خبر بود، الان چه بوزینه‌ای قرار بود بشه. حالا من اینجا حرف زیاد دارم، همون چیزایی که علم کردن کسی بمیره و بیعت امامی به گردنش نباشه، 800 ساله که آقایون اهل سنت نمیدونن اون امامی که باید بیعتش به گردنشون باشه کیه. 800 سال من نگفت مخواستن صندلی خلافت رو ببرن بالا، بعدی چیزای گنده میگفتن دیگه. خب بسم الله، من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، بسم الله. تا پایان بنی عباس یه ادعای بودن بنی عباسن. حالا 800 ساله که حاکم نداره جهان اسلام از نظر آقایون. این 800 سال اخیر شما هر کدومتون باباتون میمیره ماتبلا امام نی؟ امام دارید؟ امام کیه؟ امام شاه عربستانه؟ این توپل قطریه هست؟ اون کیه امام؟ تصریح کردن امام نداریم. اه؟ اون چماقه که درست کردین من ماتبلا امام ماتمیتتن جاهلیه 800 سال تو سرتونه. تازه این قدم سطحش رو آوردید پایین، هر یزیدی هم بیاد قبوله ولی نیست. بذار شما ببینید زید این روایت که ان فرمود که ان اثنا عشر خلیفه دوازده خلیفه هستن که اسلام به اونها عزیزه، اینا کیان؟ دعوا شده، هی شمارش کردن. ابن حجر عسقلانی میگه من در طول عمرم روایت به این سختی ندیدم. یعنی پیغمبر معما میخواسته بگه، این معمایی بزن 500 میلیون دلاری جایزشه، یعنی یه روایت گفته که شما میذاره سر کار، که شما معنای خلیفه رو انقدر به هم زدید الان دیگه اصلا نمیتونید روایاتو معنی کنید. ابن جوزی میگه که من عمرمو در فهم این، اینا فهولشونه، من عمرمو در فهم این روایت که این 12 تا کیان خرج کردم نمیدونم. چرا پیغمبر معما گفته؟ کدوم 12 نفر؟ بعد مثلا یزید اسلام و باعث عزت اسلام نمیره تو کت، خودش هم میدونه. هر که علا رسیده یه نظر داده، بعضی تو 3 کتاب 3 نظر دادن، نمیدونه حل، نمیتونه حلش کنه. مولای ما سید الشهدا صلوات الله علیه با حرکتش اینا دچار ابهام کرده، محظور دارن. فقط در بین این فرق غیر شیعه داعشه که تو این موضوع از شیعیان پیروی کرده، میگه حاکم باید عادل باشه. برای همین میگه این شاه عربستان مثلا ائمه کفرن اینا، بقیه نه، همه گیجن الان، نمیدونم باید چیکار کنه. روز اول اینا وقتی میخواستن با سید الشهدا طرف بشن، همین طوری اومدن که مقابل حکومت کسی قرار بگیره کافره. رفتارشون هم از همین جهت بود که بیادبانه بود. حالا توسل امشب به وجود مبارک علی اکبر سلام الله علیه، من یه دو جمله عرض کنم سر شما رو درد آورد. امام هادی فرموده السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل ابراهیم الخلیل. پس فرموده اشهد انک حجت الله و دینه و ابن حجته و دینه، شهادت میدم تو حجت خدایی، تو دین خدایی. این سال ما زیاد عرض کردیم که سید الشهدا صلوات الله علیه شأن و مقامی برای علی اکبر سلام الله علیه تو میدون بیان کرد که اگر او زنده مونده بود کسی به امامت غیر او اقرار نمی کرد، مثلا نص امامت کرد بر او. اومد بره میدان، همه رو حضرت معطل می کرد. مولای ما خیلی عزیزه، من یه جمله اینجا سریع بگم و برم. امسال که وضع مردم به هم خورده، مردم رو تشویق میکنن به زیارت سید الشهدا که کار خوب میکنن، اینو باید توجه کنن که آقای ما مظهر عزت عالمه، آقا به هیچ کس نیاز نداره. ما ایم که دست و پا میزنیم دستمونو به ذریعه با برکت او برسونیم، ما به اون نیاز داریم. یه جوری نباید مردم رو دعوت کرد که نه امام حسین به ما، اون هیچ به ما نیاز نداره. هیچ انبیا و ملائکه پر کردن حرمش رو، شب جمعه مادرش به زیارتش میاد، به ما نیاز نداره. ما بیچاره ایم که باید به زیارت او بریم، ما پناه میبریم به او. تو مسیر هر کسی اومد خواست برگرده، یک نفر رو اصرار نکرد، فهم میخوای بری برو، فقط قبل از این که صدای استغاثه من رو بشنوید برید. همه رو معطل که روز عاشورا و این راحتی کسی رو نمیذاشت میدان بره، التماسش میکردن. دو نفر رو آقای ما زود فرستاده میدان، یکی هر رو خیلی زود فرستاد چون موندنش براش سخت بود، صدای العطش اذیتش میکرد. این یکی رو خیلی سریع فرستاد میدان، نمیخواست معطل بشه. دومی هم مولای ما علی اکبر بود، استعدن اباه و فعدن له، بلا فاصله فرمود برو. انقدر سریع که همدیگر بغل نکردن، علی اکبر به سمت میدان حرکت کرد. این حالات ما ندیدیم جای دیگه در مورد امام حسین بگن. راوی نگاه کرده میگه امام حسین پشت سرش وایساد، نظر نظرت آقای سلمان با ناامیدی نگاهی کرد به قد و قامتش که داشت دور میشد. بعد انگار دیگه نتونست ببینه، سر مبارکشو پایین انداخت و مرخا عینی نتونست نگاه کنه. بعد میگه دیدم اشک از صورتش جاریه، از محاسنش اشک میچکید. هنوز علی به سمت میدان نرفته و رو کرد به عمر سعد، فرمود خدا رحمتو قطع کنه. امام بهش گفتن آقای محاسنت خوش رنگه، رنگ خودشه یا نه؟ فرمود که خضاب کردم در جنگ آثار ضعف پیدا نباشه. عرب وقتی خیلی مستحصل بشه پیر مرداشون محاسنشون رو دست میگرن رو به آسمون واسطه میکنن مولای ما عزیزه، ولی اینجا دیدن لا لا فرفع به شیبت هیل از سما، محاسنشو به دست گرفت رو به آسمون کرد. حال اضطرار این اللهم مشهد قد برز علیهم غلامون اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا. یه جورم گفت کسی فکر نکنه آقا میگه فقط چهرش شبیه پیغمبر بوده. اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. خیلی حرف عجیبی زد سید الشهدا. اذا اشتغنا الى نبی یک دلم برا جدم تنگ میشد، نظرنا الى وجهه، به صورت علی نگاه میکردیم. علی رفت میدان، قاتل قتالا شدیدا حتی ضج اهل الکوفه من کثرت من قتل. زجه اینا رو در آورد، خیلی هم غیرتی رجز خون. انا علی ابن حسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بالنبی. من حسین علی ابن حسین ابن علی هم ماییم که شایسته خلافتیم. اضرب کن به سیف حتی ینفنی، انقدر با این شمشیر میزنم که خم بشه. اطعن کن به رمح حتی یلتوی، انقدر با این نیزه میزنم نیزه بشکنه. و فرمود والله لا یحکم فی نبن الدعی، حرامزاده ها حق خلافت و حکومت ندارن. و فرمود من اومدم میدان اهمی یالات ابی، اومدم از ناموس پدرم دفاع کنم. شروع کرد به جنگیدن، وقتی دیدن تن به تن فایده نداره او رو دوره کردن، سنگ باران کردن، مجبور شد سپر رو بالا بیاره، سر مبارکشو پشت سپر مخفی کنه. مشغول جنگ، از روبرو صدها سنگ داره میاد، حواسشو سعی کردن فرد کنن. یه ملعونی نیزه ای از سمت چپ به پهلوی مبارکش، ضربه ایم به سر مبارکش اصابت کرد که من توان ندارم باز کنم، درد سرتون ندم. اسب را او برعکس رفت، گفتن برید عقب به همه برسه. وقتی کامل بین سپاه محاصره شد، یه لحظه من اینجا رو رد میشم، من خواستن میگم توان ندارم میگم، یه لحظه سید الشهدا دید پیغمبر کربلا از طرف پیغمبر براش پیغام فرستاد، علیکم السلام یا ابتا هازا جدی رسول الله. مولای ما وقتی خودشو بالای سر علی رسون نوشتن از اسب پیاده شد، قبار که خوابید، فاذا الحسین قائم علی رأس الغلام، بالا سرش ایستاده بود. دید شهق الغلام و شهقتن، یه دست و پایی زد. جسارت نمی کنم بگم زانوهای امام شل شد، ولی دیدن رو زانوهاش نشست، گریه شدید شد. علت دنیا بعد کل افا فبب خده هم علا خده.